سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. اهلا آله طیبین طاهرین المعصومین لا سیم الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. شب گذشته بحث ما از اینجا آغاز شد که حیات امام سجاد علیه السلام رو میشه به سه دوره تقسیم کرد. تولد حضرت در سال 38 تا سال 60 و شروع قیام ابا عبدالله سلام الله علیه. دوم از نیمه رجب سال 60 یعنی هلاکت معاویه تا بازگشت کاروان به مدینه که چند ماهی میشه و حضرت بعد از قیام عاشورا مغازه‌ای رو در کوفه و شام اتخاذ میکنن تا میرسن به مدینه. اما این دو مرحله حالت مقدماتی داشت برای بحثی که از امشب وارد میشیم و این شش شب انشاءالله به این بحث میپردازیم اگر که خداوند توفیق بده. دوران امامت امام سجاد علیه السلام از عصر عاشورای سال 61 شروع میشه تا 12 یا 25 محرم سال 94. این بعد از ظهر عاشورا ده محرم به نوعی بنابرای نقل 12 33 سال و 2 روز یا 33 سال و مثلا 15 روز امامت حضرت به طول می انجام. برای شناخت این دوره اول یه فضاشناسی باید بکنیم، بعد بگیم تو این فضا حضرت چی کار کردن. یعنی وقتی می خواهیم عملکرد یه فردی رو تحلیل بکنیم، اول باید ببینیم اون فرد در چه فضایی بوده، با چی مواجه بوده، بعد در قبال این فضا و این اتفاقات او این موضع رو گرفته و ببینیم آیا بهترین واکنش نسبت به چنین شرایطی همینی بوده که اتفاق افتاده یا یعنی نمیشه طور دیگری رفتار کرد و جور دیگری برخورد کرد. فضاشناسی زمان امام سجاد علیه السلام در سه حوزه عرض خواهم کرد: یک، حوزه اخلاقی فرهنگی، دو، حوزه اعتقادی و کلامی، و سه، حوزه سیاسی. وقتی که حضرت بار امانت امامت رو به دوش میگیرن، این جامعه چه جامعه‌ایه؟ چون گاهی اوقات عملکرد یه فردی رو بدون فضاشناسی ارزیابی کردن ممکنه ارزیابی غیر واقعی به ما بده. مثلا یه فعالیت اقتصادی یه نفر میکنه، ما نگاه میکنیم میگیم این کار به درد بخوری نبود، میتونست کار بهتری انجام بده. اما قبلش اطلاعات میگیریم، میگن این فرد ورشکست شده بوده، میگیم آها تو حالت ورشکستگی این کار خیلی کار خوبی بود. پس اون فضا رو اول باید بشناسیم تا دقیق بگیم حضرت خوب عمل کرده یا نه. حالا علیه بالله بس این نیست که ما نمره بدیم به امام سجاد علیه السلام، اما این که بشناسیم که اون امام مظلوم و مهجور در میان ما تو چه شرایط وحشتناکی چه عملکرد درخشانی داشته و چطور از هیچی کارا در آورده. تصریح میکنم از هیچی. حالا خواهید دید که تو چه شرایطی حضرت اسلام رو که به موی بند شده بود جلو بردن و آروم آروم بدنش رو تقویت کردن. به جهت اخلاقی فرهنگی اتفاقی که در جامعه داره میفته چیه؟ یه انحطاطی در جامعه اسلامی در حال رشد شکل گرفته، داره رشد میکنه. از کی؟ از ابتدای خلافت خلیفه سوم. در زمان خلفای اول و دوم یه چیزهایی رعایت میشد، یعنی انسان تاریخو که نگاه میکنه واقع مطلب اینه که بسیاری از آنچه که پیامبر مثل ساده زیستی و یه رشهاتی از عدالت و نوع حکومتداری و اینها رو سعی میکردن رعایت بکنن خلفای اول و دوم، ولی ظاهری داره اما خیلی ها رو رعایت میکردن. حالا این که اصل اون خلافت به نظر ما بچی نداره، اون سر جای خودش مفروض ها. اما زمان خلیفه سوم واقعا این برق برگشت. یعنی مثلا شما فرض کنید خلیفه دوم یه وقتی میره شام به همراه یه فرد دیگری بودن، اینا سوار یه مرکبی بودن، بعد معاویه میاد استقبال. معاویه با خدم و حشم و کلی برخلی تشکیلات، خلیفه دوم نگاهی میکنه که این با چه تشکیلات و جبروت خودش رسونده. معاویه پیاده میشه میاد، این به صورت انگار سوار مثلا قاتلی بوده گویا، این با پا میزنه به پهلو این حیوانی حرکت میکنه. معاویه همجور حالا با اون لباس فاخری که پوشیده میدوه، این اصلا در جانی بگم جا حرکت میکنه. اون همراه میگه که من به خلیفه، این بالاخره حاکم اینجا، چه اینجوری میکنید باش؟ میگه آره این چه تشکیلاتی رو انداخته، قدم و عشم و برو و بیا و اینا. میگه خیلی خب بیستید، بازخواستش کنید، توبیخش کنید، ولی اینکه شما همجور دارید میرید این هم داره میدوه، خب خوب نیست برای او. یعنی موضع میگرفتن خلفای اول و دوم نسبت به چنین چیزایی. اما زمان خلیفه سوم اصلا این که در جامعه تبعیض و خاصخاری و همون چیزایی که خب متاسفانه ما باش آشناییم و مواجهیم، متاسفانه از این باب که مواجهیم آشنایی کنن کرده جسارت نکنه، از اینا اتفاق میفته، در حد وحشتناکی اتفاق میفته. همینقدر بگم صحابه پیغمبر از دنیا میرن، بعضیشون برای که اول اینا رو تقسیم بکنن میگن طلاهایی که اینا دارن بیارین اینا رو ذوب کنید شمش کنیم، بعد با تبر بشکنیم که مثلا معلوم شه چجوری نصف میشه تعداد غلام و کنیز و خانه و اسب و اینو، که اصلا هیچی، عددهای مخوف. این انحطاط که در جامعه اتفاق افتاده بود یه آثاری داشت. طبیعتا از حوزه اخلاقی فرنگی ما نمیتونیم همه چی رو بگیم، من میخوام به یک نکته فقط اشاره بکنم. وقتی شما ویژه خاری رو باب کردی یه طبقه ای درست میشن، طبقه ویژه خار. این طبقه یه سبک زندگی دارن. یعنی فرض کنید الان اگه به بنده مثلا 2000 میلیارد پول برسه و ظرفیت نداشته باشم، یه جوری دیگری زندگی میکنم. یعنی مثلا خونم چجوریه، بعد ماشینم، خدمتکارام، تفریحاتم، لباس پوشیدنم، حرف زدنم. این طبقه که ایجاد شدن دنبال یه سبک زندگی بودن. یکی از بخشای اون سبک زندگی تفریحات بود. تو این تفریحات به کجا رسیدن؟ به این که خب ما نیاز به خوشحالی و بالاخره شادمانی و اینا داریم و یکی از ابزارهای خوب چیه؟ موسیقی. حالا به همین یک نکته میخوام اشاره کنم. آروم آروم یک طبقه درست شدن، کنیز، غلام، آزاد، هر کی، به نام آوازخوان‌ها، چه مرد چه زن، و اونهایی که رقاص یا رقاصه بودن. تو بحث فرهنگی اخلاقی یک نمونه رو عرض میکنم، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، که وقتی تو این حوزه وضع جامعه این شکلی میشه، دیگه شما تو بحث‌های اخلاقی و فرهنگی دیگه خودتون متوجه میشید وضع جامعه چطور بوده. در جامعه اسلامی به جد موضوع آوازخوانی رواج پیدا میکنه، آروم آروم مزاج مردم هم عوض میشه. حالا بنده خودم جز اون ثروتمندان نیستم، اما میبینم بدم نیستم، اینا بقیر غلام دارن، کنیز دارن، جشن میگیرن، میخونن، میرقصن، ما هم میریم. آروم آروم مردم رو هم به این سمت مایل میکنن. خب نمونه هاش شیاست. آیا این موضوعی که دارم عرض میکنم برای یک بخشی در یک گوشه ای از جامعه اسلامی است و من دارم اقراق میکنم در مورد موضوع؟ نمونه هاش رو عرض میکنم. ببینید این امر کجا رواج داره. در مدینه یه دادگاهی تشکیل میشه، فردی علیه دیگری دعوایی داره. یا آقایی به نام دهمان میاد که شهادت بده به عنوان شاهد پیش قاضی به نام عبدالعزیز مخدومی از بنی مخدوم بوده، حالا من چی بوده. فردی که طرف دعواست به قاضی میگه جناب قاضی، این دهمان به کنیزکان آوازخوانی یاد میده. یعنی این آقا امروزیش میشه مربی موسیقی و آواز خانوماست، این اصلا عدالت لازم برای شهادت دادن نداره که. قاضی رو میکنه میگه که چی میگی مرد حسابی؟ هممون اهل قناییم. یعنی این که یک کسی به کنیزها موسیقی آموزش میده که از بین برنده عدالت نیستش که. اما همه این مردم اهل غنا و موسیقی. موسیقی نمون یه چیز سالم مفید تعالی دندن. اهل غنا به این معنی که یه کنیزی بیاد بخونه و برقصه. شعرهایی که در بهترین حالت لهو و لعبن، در بهترین حالتش. نمونه دوم، یکی از این خواننده ها که هم خواننده است و هم رقاصه است، عذر میخوام این عبارت رو تکرار میکنم، یه خانمی است به نام سلامت القص در مدینه، دیگه هی تأکید نمی کنم، در مدینه، مدینتون نبی، کنار مسجد پیامبر. این خانم آوازخانه و مشغوله. یزید ابن عبدالملک 20,000 دینار میفرسته این خانم که یه کنیز آوازخان بوده رو از صاحبش میخره. 20,000 دینار، 20,000 سکه طلا. اینو میخره و این حرکت میکنه از مدینه بره به سمت شام و اونجا به فعالیتش ادامه بده. میاد بره میبینه جمع کثیری از مردم اومدن که او رو بدرقه بکنن. حالا سواره بر یه محملی بوده چی؟ وای میسوه نگاهی میکنه اینه خیلی جمعیت زیاده. میگه سکوت کنید، همه ساکت میشن. یه بیت شعر میخونه، میگه فارغونی و قد علمت یقیناً مال من واقع میتتن من ایابی. فارغونی، دارن منو بدرقه میکنن و از من جدا میشن مردم، و قد علمت یقیناً من به یقین رسیدم مال من واقع میتتن من ایابی. هر کس به طعم مرگو بچشه دیگه بازگشتی نداره. معاد اینا همش رسمن شرک میگه. مردم های های گریه میکنن که سلامت القصد داره میره متاسفانه، و ما از فیض شنیدن صدای ایشون و بالاخره رؤیت ایشون چه محروم میشیم. یک نفر کنار مسجد پیامبر برمیگه تو شرک داره میگه. نمونه سوم، مراسمای مختلفی که عایشه دختر طلحه برگزار میکرد. در این دیگه قشنگ مختلط بود کاملا در تاریخ. هر کسی علاقه من بود کتاب اقانی ابوالفرج اصفهانی مفصل مصادیق رو گفته. من به دو سه تا اشاره میکنم که وقتمون بیش از این گرفته نشه. این خانم رسما مراسم مختلط برگزار میکرد. یه آوازخوان و رقاصه بود به نام عزت المیلا. اون توی این مراسمات میخون مرد و زن و میرقصیدن. در مدینه کی؟ در زمانی که امامت امام سجاد علیه السلام آغاز شده. دیگه فکر میکنم برای نمونه همین ستا کافیه. اینا در ام القرا جهان اسلامه، نه در فرض بفرمایید سرحدات در اون انتهای مصر یا نزدیک امپراتوری روم، نخیر، در مرکز جامعه اسلامی. خب ریشه چی بود؟ چرا جامعه اسلامی بعد از پیامبر به چنین وضعیتی دچار شد؟ حالا زمان خلفا شاید کمتر، دو خلیفه اول، زمان خلیفه سوم، زمینش کار دست معاویه که افتاد هیچ دیگه، قشنگ مقدماتش فراهم شد. به 6 نکته میشه اشاره کرد که ریشه این وضع فرهنگی منحط این هاست. 1، نقش پادشاهان اموی. بنی امیه مشکلشون با بنی هاشم چیه؟ یه دعوای نژادی دارن از اون اول که آقا چرا کلیددار کعبه شمایی، ساق الحجاج شمایی، چرا مردم اینقدر به شما احترام میذارن، بزرگ مکه، حالا از هاشم بیاد تا برسه به جناب مثلا ابو طالب. اما دعوای دومشون اینه سبک زندگی که اسلام میگه اصلا برای این قابل فهمی. یعنی شما به مثلا ابو جهل، به ابو لهب، به ابو سفیان بگید بشین کنار غلامت از توی یه ظرف با هم غذا بخوریم، مثلا میگه اینا جزء انسان ها هستن، غذا میخوردیم میرفتیم، اینا چیزی خوردن کنار مثلا بقیه حیواناتی که ما نگه میداریم خوردن، نخوردن اصلا مهم نیست. اسلام اومده نمیگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، نمیفهمن این حرفا رو. اموی ها این سبکو نمیفهمن، لذا وقتی میان سر کار همونجور که زندگی میکردن خلافت میکنن، همونجور که در جاهلیت بودن، چون قبول ندارن چیزی که پیامبر گفته. نمونهاشو بگم، مثلا ولید ابن یزید پسر خلیفه، این وقتی که به عنوان فرزند خلیفه تشکیلاتی داره و خدمی داره و حشمی داره، یه خانمی رو دعوت میکنه که تو بیا مثلا اینجا آوازخوانی کن و مثلا رقاصی کن و اینها. وقتی که او مشغوله، این 1000 دینار بهش میده، در حالی که او داره میخونه و میرقصه، مست شده بوده، بعد لباسش رو در میاره، تن اون میکنه، جلوی اون میشینه و میگه ای فرمان روای من. حالا یه ملاحظاتی رو بالاخره انسان رعایت میکنه، پسر خلیفه حالا در یه جایی میشینه، با احترام نگاه میکنه، بعد مثلا یک سکه ای باید بده، لباسش رو در میاره، تن اون زن رقاصه میکنه که انگار مثلا بهش میگن بنت عایشه همچی چیزی بود، و جلو او زانو میزنه، ای فرمان روای من، اون همجور میخونده و مثلا میرخصیده. سبک زندگی اموی ها این بود و اینو پیاده میکردن. دلیل اول نقش خود این پادشاهان، یا یزید بن عبدالملک، او هم بالاخره پادشاه زاده است و خلیفه زاده است در ظاهر، این دعوت میکنه باز یه کنیز رقاصه رو، او که داره میخونه، این هم بالاخره مست بوده و اینها، یه شعری به زبان عربی میخونه، خداوند رو انکار میکنه و بعد میگه ما را به حق آسمان چهارم شراب ده. حالا این ترجمه فارسیشه. پسر خلیفه مسلمین جلسه برگزار میکنه، یه کنیزی رو میاره که بخونه و برقصه و خودش شراب میخوره. شما از جامعه چه توقعی دارید؟ الناس و علا دین ملوکه، الناس به امرائهم اشبع با آقا، مردم به حکامشون شبیهن. وقتی حاکمان یک جامعه انحرافی پیدا میکنن، اون وقت از مردم چه توقعی میشه داشت؟ این تو همه حوزه هست، تو مسائل اقتصادی، تو مسائل اخلاقی، تو مسائل فرهنگی. وقتی زبان حکام تند، عصبانی، پرده در، افشاگر، خب مشخص مردم چطور رفتار خواهند کرد. سوم، نمونه سوم، یزید ابن معاویه. یزید که دیگه الحمدلله انتهای قضیه بود، دیگه از هیچی ملازم، قشنگ جمع کرده بود در شام، یعنی اونجا یه مرکزی درست کرده بود، از همه جا آورده بود، یعنی هر تا میشنی در مدینه، در مکه، در کوفه، در بصره، در موسه، یه زن آوازخوانی که صدای خوبی داره، مثلا حالا چه میدونم خوب میرقصه جسارتا، پیغام میداد، اون رو زود میخرید میآورد که همه خوبا اونجا جمع باشن. یزید که دیگه، این رفتار پادشاهان اموی برخلاف ظاهر رفتار معاویه است. معاویه علارغم خباثت ذاتی و کفر قطعیش، اما سعی میکرد کاری که اینجوری پرده دری داره انجام نده. عرض کردم فکر میکنم در دهه محرم اون حکایت مغیرت ابن شعبه و مطرف رو نمیدونم، حالا اگر گفتم هم برای عزیزان، اگر نبودن، که مغیرت ابن شعبه که خودش ملعونیه، با پسرش مطرف میان شام و یه وقتی این مغیره مثلا بعد از ظهر میرفته پیش معاویه، یه گردهی میکردن و مثلا برمیگشته خیلی تعریف میکرده که معاویه چنینه در جامعه چنین کرده. یه شب مطرف میگه پدرم اومد و خیلی اخماش رو هم بود و ناراحت بود و گفت این شب پیش معاویه نبودی؟ گفت چرا، پیش همون ملعون بوده. دیدیم شما که هم میومده خیلی تعریف میکردی، حالا چرا ملعون شد؟ گفت آره امشب بهش گفتم معاویه ببینید مغیره خودش از حمله کنندگان به خانه صدیقه طاهره است، دیگه کار به کجا رسیده که اینم شاکی شده. میگه بهش گفتم معاویه بیا با بنی هاشم تموم کن دیگه، حالا حکومت که دست تو، اینا هم پسرم و تو عموزاده این دیگه. معاویه گفت ببین مغیره، خلیفه اول اومد خلافت کرد، رفت و خبری ازش میشنوی؟ اسمی ازش هست؟ گفتم نه. خلیفه دوم؟ نه. خلیفه سوم؟ نه. گفت در روز چند بار از مأذنه ها ندا میدن که اشهد ان محمد رسول الله،
اللهم صل على محمد و آل محمد.
گفتم 5 نوبت اذان، 10 نوبت این ندا میاد. گفت من تا این اسم محو نشه و پاک نشه دلم آروم نمیشه. این حقیقت معاویه است. ظاهر معاویه چیه؟ یک طوری خودشو میگیره، گردنشو کج میکنه و میگه من خال المؤمنینم، دایی مؤمنینم، کسی نداره فهم کنه این اول مسلمان تاریخ اسلامه. اما خلفای بعدی نه، این مقدار ملاحظه رو اصلا نیاز نمیدونستن. این ریشه اول انحطاط اخلاقی جامعه. دو، تلاش برای این که هیبت و تقدس مکه و مدینه بره. خب اینا که بره، نتیجه این میشه که شکستن قبح بقیه موضوعات خیلی سخت نباشه. گاهی اوقات میخوان یه چیزی رو بزنن، مستقیم نمیشه زد، شما شروع کن پروالش رو زدن اینور اینور، هی از اطرافش میزنی تا به اصلش برسه. این که تو مکه و مدینه که شهر پیامبره و اسلام از اونجا آغاز شده، صدای آوازخوانی بلنده، بلنده به این معنا که شما تو هر کوی و برزنی میرید یه خونه جمعن، یه عده می نوازن، یه عده می خونن، شراب می نوشن، یعنی اینها چیز ندارن، عبایی ندارن از این که بگن اینا. و مکه و مدینه شده مرکز اعزام آوازخوان و رقاص، مرکز یعنی اونجا پایگاهه، نه که تو شام تربیت میشن میان اونجا، نه خیر، از مکه و مدینه میرن به اونجاها. نموناش که عرض کردم، یعنی وقتی تو شام یکی رو میخوان میان مدینه، کیه میگن سلامت القصد، اون بیاد شام. این باعث میشه تقدس از بین بره. مکه و مدینه رو که زدیم، شهرهای دیگه خب قطعا انقدر مقاومت نمیتونن بکنن. سه، عامل سوم شرافت یابی اهل غناست. تو جامعه فرض بفرمایید یه گروهی نوظهور میان، تلاشی فعالیتی توی حوزه کار میکنن، کسی به اونها توجه نمیکنه. نزد حکام هم اینها خیلی قربی ندارن، رشدشون محدوده، تا یه جایی میان بالا. اما اگر حکام یک جامعه به یک گروهی توجه خاص بکنن، اون گروه رشد میکنه. الان هم همینطوره، یعنی شما فرض بفرمایید که حکومت، دولت، رهبر به کسی، به یک گروهی توجه بکنه، این عامل رشد اون میشه، زمینه براش فراهم میشه، موقعیت پیدا میکنه، مشروعیتی پیدا میکنه. اون موقع شرافت یابی اینها از دو بعده. یک، حکام. خب وقتی حکام دائما اینها رو دعوت میکنن، به اینها صله میدن، تو جلساتشون اینها رو بالا مینشونن، هم قبح موضوع در جامعه میشکنه، هم اینو جایگاه پیدا میکنن. دو، مردم چیکار میکردن؟ مردم هم استقبال های عجیب و غریب. نمونه ای که در مدینه بود در مکه هم هست. یعنی گاهی اوقات تو تاریخ چیزای انسان میبینه خجالت میکشه نقل کنه، که میگن بله مثلا موقعی که فلان زن آوازخوان وارد مکه شد، مکه پرشورتر بود یا روز فتح مکه. مقایسه میکنه، این زن مثلا وارد شد، شوری در مکه مثلا جریان پیدا کرده بود، انسان یاد روز فتح مکه میفت. فتح مکه با ورود یک کنیز آوازخوان، اینا رو در کنار هم قرار میدیم؟ آره. میگن به جهت استقبال، اگه نگیم دومی از اولی پرشورتر بود، کمتر نبوده. نکته سوم اینه که اینها شرافت پیدا کردن و کسی قبحی بر رفتار اینا قائل نبود. میگه قشری هستن، زحمت میکشن، شادی در جامعه ایجاد میکنن. چهارمین نکته بحث کشورگشایی و ورود فرهنگ‌های جدیده. در زمان خلفا، بیایید مثلا امام صادق سال 94 شهید میشن، حدود سال 100 که دوره بنی مروانه، اسلام تا اروپای غربی میره، تا اروپای غربی، یعنی فرنسیه که اون موقع در تاریخ اومده، همین منطقه اروپای غربی، نه حالا کشور فرانسه، اون منطقه. امپراتوری روم که هیچ. در اواخر دوران امام سجاد علیه السلام، ایران که سالها قبل فتح شده، روم هم فتح میشه. خب یه امپراتوری هایی بودن با یه فرهنگی، اینا فتح میشن، فرهنگ اینا وارد کشور اسلامی میشه، چه اتفاقی میفته؟ آیا ما مرزبانی فرهنگی داریم؟ نه. آیا غربالگری داریم؟ نه. تو تعاملات تجار میرن میان. این مثل چیه؟ مثل فرض بفرمایید مثلا سال 1220-25-30 دوره فتحعلی شاه، برای اولین بار یه قشری تونستن برن فرنگ، حالا اون موقع میگفتن فرنگ، اینا که رفتن فرنگ اونجا چیزایی دیدن، برگشتن در ایران میخواستن همون کارا رو اینجا هم بکنن. بافت سنتی جامعه ما اجازه نمیداد که مثلا حالا یه خانومی مثل خانومهای اونوری لباس بپوشه یا یه آقایی، ولی طرف شاید انگشت نما میشد اگه لباسی میپوشید شبیه فرنگی ها. این بافت سنتی جامعه مانع میشد. ولی در صدر اسلام وقتی یه چیزی از فرهنگ روم، ایران، جاهای دیگه، مصر، شام وارد ام القرا میشد که مدینه و مکه باشن، کسی نبود که بخواد دروازه بانی بکنه و قربالگری بکنه. حکامی که سر کارن با این حرفا موافقن، مردم هم میگن خب خوش میذاره دیگه، کی جلوشو بگیره؟ بیشک. این کشورگشایی بدون فرهنگسازی و حتی تعمد، یعنی حکام اموی نه تنها جلوگیری نمیکردن بلکه استقبالم میکردن. همین خوبه، ما دنبال یه جامعه‌ای هستیم که کم کم آثار اسلامی ازش پاک بشه. نکته پنجم این که بزرگترهای جامعه امرونهی نمیکردن. ابا عبدالله تو شعراش چی میگه؟ میگن برای چی حرکت میکنی؟ میفهمد الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناها عن لیرغب المؤمن فی لقاء الله محقا. نمیبینید به حق عمل نمیشه، نمیبینید از باطل نهی نمیشه و شدت فاجعه در حدی است که مؤمن میخواد جان خودشو فدا بکنه جلوی روند رو بگیره. عابدان، سالکان، اون آدمایی که در جامعه مرجعن، محورن، جلوگیری نمیکنن، سینه سپر بکنن، نهی از منکر بکنن. پسر خلیفه دوم مثلا بزرگتر جامعه است، فقیه، تای هنرش اینه که به ابا عبدالله بگه برای دنیا نرو به سمت کوفه، بعدم سینه ابا عبدالله رو ببوسه و گریه بکنه. این دیگه فقیه جامعه است. و بعد به نوعی این موضوع رو براش نظریه سازی بکنه و نظریه بده که در مقابل حاکم زمان نباید کاری کرد ولو یزید ابن معاویه شرابخوار باشه. اینا نهی از منکر نمی کردن و اون موقع هم به سلام بوده. یه گناه رو میخوای رواج بدی، اول چند تا نمونه شو انجام بده، ببین جامعه واکنش نشون میده یا اگه واکنش نشون نداد، یعنی حساسیت نسبت به موضوع وجود نداره، میتونید ادامه بدید و تا ته قضیه برید. حساسیت رو میسنجیدن، یه کاری انجام میشد، جواب میگرفتن، ادامه میدادن. اتفاقی که داره تو جامعه میفته اینه که با امر و نهی نکردن ضریب حساسیت جامعه روز به روز داره میاد پایین تر. این تو همه جای دنیا هست. شما موضوع حجاب رو در غرب نگاه کنید، از 15 قرن قبل از تولد حضرت عیسی علی نبی و علی علیه السلام تاریخ پوشش رو داریم تا اوایل قرن 20 شیب حجاب این شکلی، یعنی شما اصلا شیب نمیبینی. تو قرن 18 خانم هایی که در اروپا زندگی میکنن لباسشون بعضن 7 لایه داره، یعنی از بدن تا بیرون 7 لایه لباس داره. از ابتدای قرن 20 شیب حجاب این شکلی میشه. چرا؟ چون حجاب از پروسه تبدیل به پروژه میشه، یعنی حجاب براش طراحی اتفاق میفته. یه وقتی در فرانسه توی تئاتری یه کسی روی سن لباسشو، یه خانمی لباسشو کم میکنه، تظاهرات میشه تو اون شهر. چند سال بعد از اینکه شیب حجاب این شکلی میشه، در یه تئاتری در همون پاریس یه خانمی در حال بازی تئاتر به مناسبت همون بازی تئاتر کاملا اوریان میشه. بعد نویسنده‌های فرانسوی میشن دیگه هیچ حال نداشت واکنش نشون بده. شهری که برای یه موضوعی تظاهرات مردم به پا کردن، بعد از مدتی در مقابل یه چیزی شدیدتر از آنچه براش تظاهرات کردن هیچ واکنشی نشون نمیدن. حساسیت جامعه رو معمولا خورد خورد میگیرن. و ششمین آخرین عامل این فضای فرهنگی مرجعی مسلکی بود. مرجعی مسلکی یعنی چی؟ مرجعی مسلکی از رجاء میاد. برخی معتقدن که آقا شما شهادتین رو بگو، بعد از این هر کاری کردی مشکلی نداری و انشالله رحمت واسعه الهی شامل حالت خواهد شد. شما شهادتین گفتی، آره، هر کاری، گناهی، خطایی، خبتی انجام دادی، انشالله مشکلی نیست. به معاویه گفتن تو نمیدونیستی هر با علیه؟ گفت چرا؟ گفتن چرا انقدر با علی ابن ابی طالب جنگیدی؟ چرا انقدر مانع درست کردی سر راه خلافت او؟ چی موقع فردا قیامت جواب بدی؟ چی بگه خوبه؟ برگشت گفتش که قرآن داره قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. معاویه میگه من در مقابل علی ایستادم به این آیه امیدوارم که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه گناه رو میآموزه. امروز هم ما یه نسخه بروز شده از این بحث داریم. اون چیه؟ میگن آقا دلت پاک باشه. خب الان من این کاری که دارم میکنم خطای خبته، میگن دلت پاک باشه. میگن ما مثل شما ظاهر مذهبی نداریم ولی جاش غیبت هم نمی کنیم. یه دوگان کاذب درست شده، شما یا قیافت مذهبیه و غیبت میکنی یا قیافت مذهبی نیست و غیبت نمی کنی. خب این دو گان نیست، چهار گانه. گان سوم اینه که قیافت مذهبی نیست، غیبت هم میکنی. گان چهارم اینه که قیافت مذهبی، غیبت هم نمیکنی. چرا چهارمی نمیشی؟ یه دوگانهایی درست میکنن. حزب اللهی خوش اخلاق، یعنی حزب اللهی لزوما بد اخلاق، غیر حزب اللهی لزوما خوش اخلاق. خب نه، غیر حزب اللهی بد اخلاق داریم، چهارم حزب اللهی خوش اخلاق. شما چهارمیش باش. دلت پاک باشه، اینه دلت برای کی پاکه؟ برای خدا. خدا خودش تو قرآن گفته دستورات چیه؟ خمس هست، حسن خلق هست، عفاف هست، نماز هست. نه حالا ما نماز میخونیم، جاش برای فقرا جهیزیه جمع میکنیم. جسارت نباشه. روایت اینه که اولو ما یحاسب به العبد الصلاه، اولین چیزی که در قیامت میسنجن نمازه. فان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها. نماز قبول شه بقیه اعمال رو میپذیرن، نماز قبول نشه از بقیه اعمال چیزی پذیرفته نمیشه. مرز ایمان و کفر نمازه. بعد میگه من دلم پاکه، نماز نمیخونم، اما میدیم تا حالا چند تا جایزه جمع کردن. خب چی میشه؟ خدا بس با اینا چیکار میکنه؟ با بسیار از این افراد خدا تو دنیا تسویه میکنه، یعنی کار خیری میکنن، خدا تو دنیا خیرشون رو پاسخ میده، مگر اینکه حجت بر اونها تمام نشده باشه. یعنی ندونن که ما خیلی این مسئله رو در جامعه داریم. لازمه امر معروف و نهی از منکر اینه که اول مردم آگاه بشن. خیلی این اتفاق میفته که افراد آگاهی ندارن. اینم نتیجه چیه؟ کمکاری امثال حقیره. نگیم که بابا الحمدلله عصر ارتباطات، کی الان دیگه نمیدونه؟ اتفاقا چون عصر ارتباطات خیلی داخلی چیزها رو نمیدونن، انقدر مطالب واهی زیاده حقیقت نمیرسه به آدما. این رو من به عنوان یه معلم دارم شهادت میدم خدمت شما. آقا در شمال تهران زندگی کنه، یعنی اینو نمیدونه؟ نه نمیدونه، واقعا نمیدونه. سال 72 من دبیرستانی بودم، از حرم امام علیه السلام اومدن بیرون. ما دبیرستان علوم معارف اسلامی همین شهید مطهری بودیم. یه خانومی مثلا شاید 50 متر، اون موقع هنوز این طرح زیرگذر حرم اجرا نشده بود، یه خانومی نزدیک حرم داشت میومد. حالا اون موقع سال امسان 72 خب مثل الان که نبود حجاب، یک کسی مقداری از موشم بیرون بود تو چشم میزد، اونم مشهد نزدیک حرم. من نزدیک این خانم رسیدم، گفتم سلام، علیکم سلام. گفتم که لطف میکنید به حرمت امام زهره سلام حجابتون رو رعایت کنید؟ گفت ببین پسر جان، این حرفا رو آخوند در خودشون نمیدن. گفتم چطور؟ گفت اینا تو قرآن نیست، این حرفای آخوند است. من یه قرآن جیبی داشتم همراهم بود. گفتم اگه من آیهشو تو قرآن بهتون نشون دادم چی؟ گفت نیست. گفتم اما اگه بود؟ گفت اگه بود هر چی تو گفتی درست. خیلی هم مهربون و یه حالت با اینکه خانم بود داشت مشتی هم داشت. قرآن رو در آوردم، سوره احزاب آوردم و سوره نور آیات نشونش دادم. دستشو به سمت حرم گرفت، به همین شدت دستش میلرزید. میگه به همین امام رضا نمیدونستم تو قرآن هست. چشا پرش. گفتم نمیخواد حالا قسم بخورین قبل سری موهاش رو دوست که گفت ببین نمیدونستم. گفتم باشه قبول کردم، اشکال نداره. چقدر از این جهل الان داریم الا ماشاءالله. حقیق معلمم دیگه، یعنی کارم شب و روز با دانشجوها سر کله زدنه. بچه های تهرانی دانشگاه های یک جمهوری اسلامی ایران اگه بهتون بگم چیا رو نمیدونن، از تعجب ممکنه تا دو سه روز فکرتون مشغول شه. چیا رو نمیگم واقعا اینطوری میاره، یعنی این بوده مثلا میگم آره دین اینو میگه، میگم ولی به ما اینو گفته بودن. این شش عاملیه که انحطاط فرهنگی دوره امام سجاد علیه السلام رو رقم میزنه. حوزه دومی که باید بشناسیم تا عملکرد حضرت برامون به خوبی فهم بشه حوزه اعتقادی و کلامیه. جامعه اسلامی به جهت اعتقادی چه شرایطی داره؟ مردم در چه سطحیان؟ اشاره بکنم تا مشخص بشه سختی کار امام سجاد علیه السلام چقدره. به 6 نکته باید اشاره کنم. 1. قرآن مهجوره. قرآن مهجوره یعنی چی؟ زندگی پیامبر رو که نگاه میکنیم، پیامبر ما یه خاصیت عجیبی داره. اون اینه که نه تنها امتشون نفرین نمی کنه، بلکه اون جایی که ممکنه عذاب نازل بشه جلوگیری میکنه. پایان جنگ احد، پیشانی پیغمبر مجروح، دندان پیغمبر شکسته و چند تا آسیب دیدن. آخر جنگ احد پیغمبر باید چی بگه؟ خدایا این قوم هلاک کن که هر چی من میکنم اینا هدایت نمیشن. شعارشون چیه؟ اعل و حبل، حبل عالی مرتبه. با پیغمبر جنگ احد تمام نشده با اون همه جراحت رو به آسمان میکنه میگه خدایا هؤلاء قومی لا یعلمون، خدای اینا نمیدونن، نمیفهمن که این کارا رو میکنن. یه موقع عذاب نازل نفرین که نمیکنه، بماند جلوگیری میکنه از عذاب احتمالی خداوند. این پیغمبر، این رحمت للعالمی، یک جایی از بنده و شما گله کرده. کجا؟ یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، خدای این امت قرآن منو مهجور میکنن. مهجور شدن قرآن حد اقل و کفش به اینه که قرآن رو نخونیم. و یکی از شاکیان مؤمنین در قیامت قرآن هایی که تو خونه دارن و نمیخونن. حالا این نشه که هرچی قرآن تو خونه داریم بذاریم تو مسجد که نداشته باشیم خیالمون راحت شه. خب نه، بالاخره یه قرآنی که باید داشته باشیم. روایت میگه در روز 10 آیه بخونید از غافلین نیستید. میگن خب چیکار کنیم، فرصت نمیشه. آقا یه قرآن جیبی داشته باشین، تو کارا وسطش فاصله میشه، بسم الله الرحمن، 10 آیه رو بخونید. بعد مدتی اثرش رو در روح و در زندگی که الحمدلله شما مزینید، ان شاءالله امثال حقیر هم توفیق پیدا بکنیم. این قسمت اول مهجور. حالا تا بیایم درش تدبر بکنیم، بعد بهش عمل بکنیم الی آخر. قرآن در زمان امام سجاد علیه السلام چه وضعی داره؟ در مکه و مدینه ببینیم چه خبره. در مدینه شاگردان ابن عباسن، عبدالله ابن عباس معروف، پسرعموی پیامبر و امیرالمومنین، مفسر قرآن. شاگردان اون غالبا تفاسیری که اینا میکنن تفاسیر لغوی و فقهیه. معنای لغات رو میگن و به جهت فقهی میگن مثلا این آیات این احکام رو در بر داره. همین قرآنی که فقط احکام باشه و کلماتش بررسی بشه، این قرآن برای کسی خطر نداره، خصوصا برای دشمن قرآن. شما هر چقدر دلت میخواد در مورد ریشه این لغت بحث بکن، هر چقدر هم دلت میخواد بگو این آیه برای این حکم دلالت میکنه، اینجا باید روزه رو اینجوری کنی، نماز اونجوری، این عیبی نداره. ولی حالا اینکه جهاد و امر به معروف و عدالت اجتماعی و اینا رو خیلی بحث نکن. این وضع مدینه است. در مکه چه خبره؟ اونایی که تو مکه تفسیر میکنن بر اساس عقل خودشون تفسیر به رأی میکنن. اینم گرفتاری دوم. یعنی قرآن رو میذارن میگن این به ذهن ما میرسه، از تفسیر به ذهن ما میرسه چی در میاد؟ تو خود حدیث مفصل بخون. یعنی قرآن رو میذاره میگه آقا این تفسیر قرآن یه قواعدی داره. شما عنایت کنید همین امروز ما آیه قرآن داریم، میگه که برای وضو چیکار کنید؟ فمسحو فغسلوا وجوهکم، بله بعدش فمسحو به وجوهکم و ایدیکم، این که دستتون رو الال مرافق چیکار کنید؟ مس کنید. فمسحو به رؤوسکم و ایدیکم الال مرافق. مرافق جمع مرفق یعنی آرنج. تا آرنج دستتون رو بشورید، به سوی آرنج بشورید. الا یعنی چی؟ به سوی دیگه. ما که اینجوری میشوریم دیگه، اگر همین ظاهر قرآن بذاریم چی میشه؟ الا معناش به سوی است دیگه، ولی در زبان عربی دستون چی؟ بشورید. فقسلو وجوهکم و ایدیکم الال مرافق، به سمت آرنج. به ظاهر قرآن نگاه بکنیم بگیم عقل ما اینو میگه. خب عقل معنای لغوی رو درک میکنه دیگه. الا یه معناش به سوی است، یه معناش چیه؟ تا یا حد. تا آرنج بشورید. حالا تا آرنج از انگشت تا آرنج یا از آرنج تا انگشت؟ نگاه کنیم به سنت پیغمبر، از آرنج تا انگشت. تفسیر عقلی که پشتش وحی و سنت نباشه، خدا میدونه چی از توش در بیاد. اینم تفسیر در مکه. این اولین نکته در مورد وضع عقیدتی مردم. دو، منع کتابت حدیث. پیامبر عزیز ما به شهادت میرسن، یه عبارتی در جامعه گفته میشه و تکرار میشه، حسبنا کتاب الله. حسبنا کتاب الله یعنی کتاب خدا بر ما کافیه. کتاب خدا کافی یعنی چی؟ توجیه رو ببینید. میگن حرفایی که پیغمبر زده از دو حال خارج نیست، یا اون حرفها خود قرآنه که خب نسخه قرآن هست دیگه، به اون حرفا نیاز نداریم، یا اونا ضد قرآنه که خب اگه ضد قرآن باشه باید اونا رو بزنیم کنار. با این توجیه چیکار میکنن؟ به همسران پیغمبر میگن از پیغمبر چی حدیث داری؟ چیزی که رو پوست و اینها مینوشتن، اینا رو میارن همه رو آتش میزنن. دلیل مشخصه، چون بسیاری از این صحبت‌ها محتواشی ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام. خب با این عنوان جلوی نوشتن احادیثی که پیغمبر فرمودن و صحابه شنیدن چیکار میشه؟ گرفته میشه. میگیم خب چیکار بکنیم ما؟ میگن آقا عملکرد صحابه پیغمبر حجیت داره، یعنی صحابه پیغمبر هر کاری کردن درسته. میگیم خب معاویه صحابه پیغمبره، امیرالمؤمنین هم صحابه پیغمبره، اگه عملکرد هر دوتا درسته، الان این دوتا با هم دارن میجنگن که کدوم درسته؟ پاسخ میگن هر دوتا اجتهاد کردن، نفری یه ثواب بردن، اما علی اجتهادش درست بوده ثواب دومو برده، معاویه اجتهادش درست نبوده ثواب دومو نبرده. شما از رو این رفتار میتونید برای خودتون سیره و الگو درست کنید. میگن هر کاری صحابه میکنن، میگیم صحابه جای مختلف کارهایی کردن که مشخص خلافه. صحابه پیغمبر کیه؟ خالد ابن ولید هم هست، میره به اسم خلیفه اول زکات جمع بکنه از قبیله مالک ابن نویره. مالک میگه به نام کی زکات میگیری؟ میگه به نام خلیفه اول. میگه خلیفه اول نشی، من قدیر بودم، پیغمبر گفت بعد از من علی. اون میگه نه، ما حالا تصمیم گرفتیم کسی دیگه بذاریم. میگه شما نمیتونید تصمیم بگیرید، پیغمبر گفت نص الهیه که. اون میگه من نمیدونم، باید زکات بدی. میگه من نمیدم زکات به نام خلیفه اول. میگه چیکار کنیم؟ بلنشی بریم مدینه پیش خلیفه اول. قرار میشه برن، مالک ابن نویره همسری داره به نام لیلی که خیلی خوش سیما بوده. این از خیمه میاد بیرون، تا چش خالد به این میفته، میگه یا همین الان زکات میدی یا میکشمه، تو الان مرتدی از دین خارجی. اون میگه قرار بر اینه که باید بریم پیش خلیفه، من نمیدم. او رو گردن میزنه، همون شب با همسر او مرتبط میشه. خلیفه دوم به خلیفه اول میگه این زنای محسن است، باید سنگسار بشه این. خلیفه اول میگه نه، اجتهاد کرده، اشتباه کرده. به قدری خلیفه دوم بغض اینو داره که بعد از اینکه خلیفه اول دنیا میره، اولین کاری که میکنه اینو برکنار میکنه. اینم صحابه پیغمبره، رسما فحشا میکنه، فحشای محسنه که حکمش سنگساره. ما میتونیم بگیم کارهای صحابه همه درست و همه قابل الگوبرداری، و جلوی نگارش احادیث پیغمبر بگیریم، میشه چیزی؟ این کارو میکنن. این اتفاق نتیجهش این میشه که برای جامعه اسلامی هم مشتبه میشه و میشه سر جامعه اسلامی رو کلاه گذاشت، که در ادامه عرض خواهم کرد. سومین اتفاقی که میفته بحث جهل حدیثه. جهل حدیث از کی جدی میشه؟ معاویه، یه گذشته‌ای بگم، معاویه درست تو شام برای خودش 42 سال حکومت میکنه، اما وقتی که خلیفه سوم کشته میشه، همون مردم شام هم معاویه رو به عنوان خلیفه مسلمین قبول ندارن. میگن حالا بخیر دایی مؤمنین بوده، زحماتی کشته، ولی در حد حکومت نیست. معاویه چه میکنه؟ اول اینکه لباس خونی خلیفه سوم و انگشت قطع شده همسر او رو به شام میارن و شروع میکنن داد خونخواهی سر دادن. اینو نگه دارید. بعد از مدتی که امیرالمؤمنین میاد سر کار، جنگ جمل را میفته، طلحه و زبیر به اتفاق همسر پیامبر. اینا وقتی تو بصره جمع میشن، یه نامه معاویه مینویسه به زبیر که جناب زبیر، من در شام از مردم برای شما بیعت گرفتم به عنوان خلیفه، شما کار پسر ابی طالب رو یک سره بکنید و مراقب باشید بصره از دستون خارج نشه. اگر که اتفاقی برای شما افتاد، من برای جناب طلحه بیعت گرفتم. یعنی مردم شام مستقیم بعد خلیفه سوم معاویه رو نمیپذیره، اون خودش اینو میدونه. زبیر و طلحه رو تحریک میکنه که شما چه بکنید، کوتاه نیاید، من براتون بیعت گرفتم، شما بشین خلیفه. این معاویه بعد از این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه میاد سر کار دیگه، خب طلحه و زبیر هم که هر دو کشته میشن در جنگ جمل، آروم آروم شروع میکنه برای خودش زمین سازی کردن. چجوری؟ میگه شروع کنه جعل حدیث در مدح خلیفه اول و دوم. خلیفه اول و دوم ابتدا با این شروع میکنه، شروع میکنه برای خلیفه اول و دوم حدیث درست کردن که به نوعی بگه این که علی قبلا تعیین شده و فلان اینجور نبود. یه مدت که میگذره میگه کفایت میکنه، برای خلیفه سوم حدیث جعل بکنید به نفع او. یه مقدار میره جلوتر میگه کافیه دیگه، در مورد خودم، در مورد مناقب و مدایح معاویه حدیث جعل کنید. در تمام این دوره ها در سب و لعن و تحقیر امیرالمؤمنین هم حدیث جعل بکنید. تو همه این دوره ها کار به کجا میرسه؟ به کسانی که به اون منصوبن و تحت امر او هستن. در دوره که خلیفه میشه که جدیتر میگه توی منطقه شما اگر کسی حدیث جعل کرد، برای اون مقرری ماهیانه قرار بدید، از بیت المال ماهیانه حقوق بگیره. کار به جایی میرسه یه عده کار کشاورزی و دامداری رو میذارن کنار، میگن آقا حدیث جعل میکنیم، میشینیم زیر سایه، ماه به ما حقوقمون رو میگیریم، چرا دیگه بریم کشاورزی و دامداری کنیم؟ اثر میکنه این حرفا. کار معاویه به جایی میرسه اونقدی که باید بنی هاشم رو تحقیر بکنه، از اونا انتقام بگیره و تو جامعه اونا رو تضعیف بکنه، موفقیتش به جایی میرسه که حجاج به ابن هانی میگه بیا میخوام بهت ولایت بدم، حکومت بدم. ابن هانی یه خبیثی بوده، حجاج ثقفی که بعد به اون میرسیم چه صفاکی بوده، این وقتی که میاد پیشش ابن هانی که بهش موقعیت بده، ابن هانی با یه حالتی نشسته خیلی همچین از موضع قوت نگاش میکنه حجاج، میگه که انگار خیلی خوشحال نشدی مثلا میخوام بهت موقعیت بدم و اینا. میگه نه ما خودمون هم همچین آدم های بینام و نشونی نیستیم، بالاخره موقعیت ده. میگه مثلا چه موقعیتی دارید شما؟ میگه من برخی از فضائل قبیله هم میگم تا بفهمی با یادم حسابی طرفی. اولا اون موقعی که امیر المؤمنین معاویه ابن ابی سفیان فرمودن که علی ابن ابی طالب سب بشه، قوم ما گفتن سب به علی تنها نه، علی و فاطمه هر دوتا رو ما سب میکنیم و لعن میکنیم. این اولا. ثانیا در جنگ صفین 70 نفر از قبیله ما در رکاب امیرالمؤمنین معاویه بودن، یک نفر خطا کرد و اشتباه کرد در سپاه علی بود، همه در کنار امیرالمؤمنین معاویه بودن. این دو. سه، وقتی حسین حرکت کرد از مکه به سمت کوفه، زنان قوم من نذر کردن که اگر انشالله حسین کشته شد نفری 10 شتر در راه خدا قربانی کنن و قربانی کردن. فکر نکن میخوای به من موقعیت بدی، من همچون بی کس و کارم و ما قبیله استخونداری هستیم. اینا رو با افتخار داریم. این نتیجه جعل حدیثیه که جواب داده. یک نمونه شو بگم، این سریال مختار ناریه، همسر اول مختار، پدری داره به نام سمرت ابن جندب، یه آدم کلن ناراحتیه. یه درختی داشت در خانه یکی از مردم مدینه بود، حالا یا اون درخت تو خونه بود بعد اونجا رو خریدن، یا درخت شاخاش تو خونه یکی از مردم مدینه بود. این میرفت به درختش سر بزنه، بی یالا به اون خونه وارد میشد. این بنده خدا چند بار گفت آقای سماره میخوای بیای یه یالایی بگو خانواده ما مثلا آمادگی داشته باشن. گفت درخت خودمه. گفت من که نمیگم درخت شما نیست، میگم یه یالایی. گفت نمیگم. رفت پیش پیامبر، حضرت او رو خواستن، بهش گفتن سماره مثلا یالایی بگو. گفت درخت خودمه. حضرت فرمودن این درخت رو به من بفروش. گفت نمیفروشم، من درخت میخوام. حضرت فرمودن باشه، من به جاش درخت دیگه، نخل دیگه جای بد میدم. گفت نه، درخت خودمو میخوام. حضرت فرمودن به جای این نخل من 10 تا نخل بد میدم، یه جای دیگه 10 تا نخل میدم، اینو بده به من. گفت نه، من نخل خودمو میخوام. حضرت فرمودن سماره این نخل رو بده، من یه نخلی در بهشت به تو میدم، یه درخت بهشتی. گفت نه، درخت خودمو میخوام. پیغمبر فرمودن درختو بکنید بندازید جلوش، انک رجل مزار، تو یه آدم ضرر زننده ای هستی، ولا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. این قاعده لا ضرر که میگن از اینجا نشأت میگیره. درستش بنزین جلوش. معاویه اینو خواست، گفتش که یه پولی بهت میدم، اینو که میگم بگو. 400 هزار سکه بهش داد، گفت بگو این آیه‌ای که میگه که برخی از مردم هستن علدل خصامن، اینها خیلی عنودن با پیغمبر، در مورد منافقینه، بگو این آیه در مورد علی بن ابی طالب نازل شده، آیه و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله که در مورد لیلت المبید و خوابیدن امیرالمومنین در بستر پیامبره، بگو این در مورد ابن ملجم نازل شده. خب باشه، 400 هزار سکه گرفت در شام، شهادت داد که این دعایه اون آیه منافقین در مورد امیرالمومنین، دومی در مورد ابن ملجم. این فعالیت نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه این که مردم شام، عرض کردم تو دهه اول خدمتتون، مردم شام زبون املال، معتقدن علی بن ابی طالب یه راهزنی بود که امیرالمؤمنین معاویه می‌خواست اونو بگیره بزنه، خدا توفیق نداد، خدا خودش علی رو زد. این نگاه مردم شام به امیرالمؤمنینه. خب امام سجاد علیه السلام تو جامعه‌ای که این احادیث جعل شده و جایگاه اهل بیت به این نقطه رسیده، میخواد چیکار کنه؟ میخواد امامت بکنه و هدایت بکنه. این سه نکته در مورد وضعیت اعتقادی و کلامی جامعه. اگر عمری باقی بود فردا شب انشالله ادامه وضعیت اعتقادی و بعد وضعیت سیاسی رو عرض میکنم، تا بعد وارد عملکرد امام سجاد علیه السلام بشیم و ببینیم خیر خداوند در چیه. سلامی عرض بکنیم خدمت آقا و مولامون حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام. انشالله عزیزان فیض خواهند داد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار و لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. هدیه به پیشگاه مطهر از ابوعبدالله الحسین علیه السلام و برادر بزرگوارشون امام مجتبی علیه السلام که در شام شهادتون بزرگوار هستیم، صلواتی هدیه بفرمایید.